أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر إلا على معين. بحث در پیرامون دومین دلیلی بود که ابن قبه و بعد از ایشون طرفدارانشون برای قول به امتناع تعبد به زن آوردند. گفتن که تعبد به زن محذور داره، منجر به تحلیل حرام و تحریم حلال میشه، و هر چیزی هم که وقوعش محذور داشته باشه میگیم امتناع وقوعی داره، امکان وقوعی نداره. ما در تحلیل این دلیل گفتیم ببینیم محظوراتی که گفته میشه برای تعبد به زن چیه. دو قسم رو هفته گذشته بررسی کردیم و دیدیم نه، اون دو نمیتونه مانع باشه از تعبد به زن. یکی محظوراتی که در رابطه با خود خطاب بود، اگر شارع بخواد ما رو متعبد به زن بکنه، خود این خطاب که بشه مثلا بگه خبر الواحد حجه، ممکنه منجر به خود این خطاب، منجر به اجتماع حکمین متماثلین یا حکمین متضادین بشه، که اینو پاسخ دادیم، گفتیم نه این همچین محظوری نیست. بخش دوم از محظورات، محظوراتی بودند که از لوازم خطاب بودند. یعنی وقتی تعبد به زن در خطاب وارد شد، شارع ما رو متعبد به زن کرد، به دنبالش لوازمی میاد، اون لازم هایی که مشکل دارند. گفتیم مثل این که تعبد به زن منجر می شد به تفویت مصلحت یا القاء در مفسده، از این باب وارد شدیم. باز این قسم رو هم مفصل بحث کردیم و معلوم شد که نخیر از این ناحیه هم محظوری نیست. اما قسم سوم رو که وارد شدیم، قسم سوم از محظورات تعبد به زن، عنوان بحث رو دوباره، قسم سوم از محظورات تعبد به زن، ممنونم دست در نکنم، این قسم سوم محظوراتی است که مقدم بر خطابه و با مبادی حکم در ارتباطند. این قسم رو داشتیم بررسی می کردیم، منتها بعد از اینکه وارد شدیم رفتیم یه مقدمه ای رو در رابطه با مراتب حکم و نظرات مختلف در اون رابطه گفتیم، چون در این بحثمون به درد خواهد خورد. خب این بخش ابتدا باز یه مثالی بزنم. علل فرض اگر نماز جمعه دارای مصلحت ملزمه باشد و اراده جدی مولا به اتیان آن تعلق گرفته و وجوب واقعی آن را انشاء نموده باشد، پس نماز جمعه با توجه به مصلحتی که داره شارع اون رو واجب بکنه در واقع، به خود احکام واقعی تابع مصالح و مفاسد دیگه، صلی الجمعه. خب این یه طرف قضیه، پس معلوم شه اراده جدی بهش تعلق گرفت، اراده جدی بر انجامش. از سوی خبر واحد ثقه به عنوان اماره ظنیه، به عنوان اماره ظنیه از سوی شارع مقدس حجت قرار داده شده باشه. این که حجت باشه شارع ما رو به اون متعبد کنه دیگه. و خبره، حالا این و خبره واحد بر حرمت به عدم وجوب، حالا فرق نمی‌کنه حکمی غیره اون حکم واقعی، بر حرمت نماز جمعه یا عدم وجوب نماز جمعه قائم شده باشه. خب وقتی خبر واحد داره میگه نماز جمعه حرامه، شارع هم خبر واحد رو بر ما به اصلاح حجت قرار داده، ما رو متعبد کرده، پس ما میتونیم بگیم آقا این نماز جمعه نه تنها مورد اراده نیست بلکه مورد کراهت دیگه. پس نتیجهش اینه، نتیجه این دوتا جمعه ها خبر ثقه حجته، شارع ما رو بهش متعبد کرده، همین خبر هم میگه نماز جمعه حرامه مثلا، پس ما میتونیم بگیم این نماز جمعه از نظر شارع مکرهه. پس نماز جمعه مورد کراهت شارعه. خب اون وقت نتیجه ای که گرفته میشه چی باعث شد اونی که مراد جدی مولا بود مکره مولا باشه؟ تعبده بزن دیگه. پس میگیم معلوم میشه اگر نتیجه، اگر قرار باشد شارع ما را به زن متعبد کند، مکلف رو، اراده و کراهت شارع در موردی که ظنی بر خلاف واقع حاصل شده، این اراده و کراهت با هم جمع میشن. نماز جمعه ای که متعلق اراده است از اون طرف میشه متعلق کراهت، و اجتماع اراده و کراهت در یک عمل، اینکه هم مولا او رو اراده بکنه هم نسبت به او کراهت داشته باشه، فرض کنید در مثال ما نسبت به نماز جمعه، این اجتماع اراده و کراهت در یک عمل ممتنه. پس خب وقتی این ممتنع شد، لذا از اینجا میخوان بگن که پس تعبد بزن محظور داره، هر چیزی هم که محظور داشته باشه امکان وقوعی نداره. پس تعبد به زن به جهت محظوری که در مبدأ حکم دارد، محظور در مبدأ حکم چیه؟ موجب اجتماع اراده و کراهت میشه. خب وقتی محظور داره موجب اجتماع اراده و کراهت شد، هر چیزی هم که محظور داره امکان وقوعی ندارد بلکه امتناع وقوعی دارد. امکان امتناع از روز اول گفتیم دیگه، امکان وقوعی یعنی محظور نداره وقوعش، امتناع وقوعی یعنی محظور دارد. پس تعبد بزن امتناع وقوعی دارد، تعبد بزن امتناع وقوعی دارد. خب اینو داشتیم میخوندیم، پس ابن قبه قائل به امتناع وقوعی شد به خاطر محذور. مراد از محذور هم قسم سوم از محذورات رو میگیم، قسم اول دوم رو قبلا بررسی کردیم و اون محذورات مقدمه بر خطاب. اول باید اراده کنه تا انشاء حکم بکنه، خطاب رو بیاره. اول باید کراهت داشته باشه تا انشاء نهی بکنه دیگه. لذا این میشه مقدمه بر خطاب در ارتباط با مبادی احکام. اینا مطالبی است که از قبل هم داشتیم. خب حالا ما میخوایم این اشکال رو، این اشکال ابن قبه رو جواب بدیم. میخوایم بگیم نخیر، چنین محظوری بر تعبد به زن مترتب نیست. پس توجه کنید در پاسخ از این اشکال برای روشن شدن عدم ترتب محظورات قسم سوم بر تعبد بزن، لازم ما بریم یه بحثی رو که در اصول داریم ازش کمک بگیریم و اون جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهریه. پس در پاسخ به بحث جمع بین حکم واقعی مثل مثالی که زدیم با حکم ظاهری میپردازیم، این باعث شده که ما الان میریم سراغ این مبحث. و برای اینکه به این جمع برسیم بگذارید یک مقدمه ای رو باز بچینیم تا نظر خود به خود روشن بشه، بعدم بریم سراغ انظار مختلف در این رابطه، بحث اصول دیگه. به عنوان مقدمه بحث عرض می کنم هرگاه دو حکم که یکی اهم و دیگری مهم است از شارع صادر شده و متوجه مکلف شود، باب تزاحم، یکی دوتا مثال، یه مثال شرعی یه مثال عرفی از باب یاداوری، چون هم از زمانی فاصله گرفتیم هم کرونا بالاخره باعث شده که همه چی یادمون بره دیگه. مثال شرعیش همون نماز و ازاله نجاست از مسجد. خب پس مثل وجوب نماز، البته در زمان وسعت وقت، و وجوب ازاله نجاست از مسجد که واجب فوریه. یا مثال عرفی مثل وجوب انقاذ دو غریقی که از نظر معنوی در دو رتبه مختلفند. فرض کنید حالا یکی ولی خداست، دیگری شخص معمولیه. مشکل کجاست؟ از نظر اشتمال بر مصلحت مشکلی نیست. ببینید نماز مصلحت داره، شارع میتونه به خاطر اون مصلحت بگه صله. ازاله نجاست از مسجد مصلحت داره، به خاطر اون مصلحت شارع فرمود ازل النجاست عن المسجد. پس هر دو مصلحت داره، هر دو حکم از سوی شارع انشاء شده. در دومی هم ولی الهی داره غرق میشه، مصلحت در انقاذشه، انقاذش وجوب پیدا میکنه، انقذ الغریق، انقذ الولی. بله حالا میرسیم، این دیگه بالاتره دیگه. اون وقت از اون طرف شخص عادی هم که محقون الدمه، حفظ جانش لازمه، داره غرق میشه، یک کسی داره میبینه، وجوب انقاذ داره، انقذ الغریق. مشکل اینجا چیه؟ مشکل از ناحیه قدرت مکلف بر امتثاله. پس در چنین مواردی مکلف از ناحیه امتثال هر دو خطاب مواجه با مشکل، یعنی قدرت بر امتثال هر دو تکلیف نداره. نمیتونه همون زمان که ازاله میکنه نمازم بخونه، نمیتونه همزمان هر دو اینا رو نجات بده، بخواد برای هر دو اقدام کنه، چه بسا همون دوتا غرق بشن هم خودش غرق بشه، یکیشو میتونه نجات بده. پس اینجا بازم دارم میگم با وجود مقتضی، در این حال که مقتضی در هر دو تکلیف وجود دارد، به تعبیر دیگه مقتضی وجود داره، یعنی و ملاک عطف تفسیر ها چیز دیگه ای نیست، و ملاک هیچ کدام از دو حکم از بین نرفته، هر دو ملاک داره، هر دو مقتضی داره، ولی مکلف نمیتونه امتثال بکنه هر دو رو، ناحیه از ناحیه مکلف مشکله، ولی تکرار دیگه، ولی مکلف قدرت بر امتثال هر دو حکم نداره. اینجا شارع چیکار کرد؟ اینو بگید به عنوان مقدمه تا بریم سراغ بحث خودمون. با اینکه هر دو هم حکم واقعیه، شارع اومده اهم و مهم کرده دیگه. در اینجا شما میگید آقا حکمی که دارای اهمیت بیشتری است به فعلیت میرسه که بهش میگیم اهم، حکمی که اهمیتش کمتر از اهم است به فعلیت نمیرسد. بازم میگن اما به فعلیت نرسیده معنای از بین رفتن مقتضی نیست، به معنی از بین رفت به معنای از بین رفتن ملاک نیست، بلکه مقتضی هست، ملاک هست، فقط بله فقط برای مکلف از ناحیه شارع این اطمینان وجود دارد که به خاطر ترک مهم، اون در صورت اتیان اهم ها، نه اینکه هر دو رو ترک کنه، در صورت اتیان اهم عقاب نمیشه، عذر داره، مقدورش نبود هر دو، اهم رو انجام میده، اهم به فعلیتش، تکلیف فعلیشه، مهم رو لابد ناچارن ترک میکنه دیگه، اما عقابی به خاطر ترک اون مهم نداره چون مقدورش نبوده. خب اینو داشته باشی، حالا میانیم در ما نحن فی، اینو عرض کردم به عنوان مقدمه داشتم عرض میکردم، اینو چون بلدی اینو از باب یادآوری عرض کردم، حالا تنظیر بکنیم و تطبیق بکنیم بر ما نحن فی. در ما نحن فی چی جوریه؟ در ما نحن فی فرض این است که، فرض این است که حکم واقعی وجوب نماز جمعه از سوی شارع صادر شده، جعل شده. اما مکلف نسبت به این حکم بی خبر، بی اطلاع، مش نرسیده، پس علم نداره. خب اینجایی که علم نداره، یکی از دو راه رو باید براش پیش پاش بگذاریم دیگه. پس لذا لازم است از سوی شارع یکی از دو راه پیش پای او گذاشته بشه. راه اول اینه، شارع بگو هر جا احتمال وجود تکلیف الزامی داده میشه، احتیاط لازمه. ده مورد، صد مورد، هزار مورد، هر چی فکر میکنی واجبه انجام بده، فکر میکنی حرامت من ترکش کن، این یه راهه. دوم، در چنین مواردی با توجه به این که در موارد قلیلی ممکن است زن برخلاف واقع باشد، ولی غالبا مطابق با واقع در میاد، خصوصیت زن، شارع هم مثل اقلا، اقلا چند همچین جاهایی؟ اقلا میگن آقا چون زن غالبا مطابق با واقعه به زن عمل کن، حالا یه جاهایی هم مخالف بود شد دیگه، اشکالی نداره، اکثر رو فدای اقل نکن، اقل رو فدای اکثر کن. پس اینجا شارع هم همانند اقلا که در چنین مواردی به زن عمل می کنند، زن رو حجت قرار بده. پس توجه دارید چی داریم میگیم؟ حکم واقعی بود، مکلف علم نداشت، یکی از این دو راه رو شارع قرار بده. حالا محصول این دو راه رو با هم در نظر بگیریم. محصول راه اول چیه؟ احسنتم، این طریق اول محظورش حصول عسر و حرج شدیده، به طوری که گاهی منجر به اختلال نظام میشه. و قبلا هم به بیانی که از قدیم خدمت دوستان گفته بودیم، چه بسا اصلا موجب فرار مردم از دین بشه. و یه آدم بیکار میخواد بیاد همه محتملات وجوب رو انجام بده، همه محتملات حرمت رو بذاره کنار، زندگی تعطیل میشه. خب مردم هم حاضر نیستن به زندگی تعطیلی زندگی. پس و چه بسا موجب ایجاد تنفر و انزجار نسبت به احکام دین می شود که برخلاف تعالیم دینه. خب این محظور وجوب احتیاط. محظور تعبد به زن چیه؟ خب کیتا محظورش چیه؟ محظور اینه که در برخی از موارد، این محظورشه، در برخی از موارد که زن برخلاف واقعه مصلحت از دست میره یا مفسده ای پیدا میشه. پس مصلحت از دست میره و یا مفسده ای عارض میشه، اونم در برخی از موارد ها، موارد قلیل. هر چند در غالب موارد به مصلحت واقع میرسه. خب این دوتا محظور رو با هم در نظر بگیرید، با توجه به مقدمه ایم که گفتیم. چرا؟ شما اگر همه رو ببینید، هر جا احتمال وجود تکلیف الزامیه، همه جا بگید احتیاط واجبه. خب نه نه، اون که گفتم گاهی گاهی، ولی ببینید محتمل رو، احتمال ولو ضعیف باشه، به قول شما آیون، احتمال ولو ضعیف باشه ولی محتمل خیلی قویه. ولو گیریم که مثلا از میلیون نفر هزار نفر بخوان، یعنی یک هزارم از دین خارج بشن، محتمل محتمل قویه. ولو احتمال یک هزارمه از میلیون نفر، هزار نفر میشه یک هزارم، اما محتمل قوی است، اهمه. خب نتیجه ای که میخوام از این مطلب با عنایت به مقدمه ای که چیدیم بگیرم اینه که در اینجا از باب تقدیم اهم بر مهم، تعبد به زن را لازم میدونیم. البته حالا اول با ترقی بگید، جائز بلکه در بعضی از موارد لازم میدونیم، اینجوری بگید، چون بحثمون در جوازش هست نه در لزوم. تعبد به زن رو جائز بلکه در برخی از موارد لازم میدانیم. بازم شاهدمون همان گونه که روش عقلانی چنینه، عقلا هم همچین کاری رو میکنن، همان گونه که روش عقلا نیز همین، عقلا هم در چنین مواردی، در موارد اهم و مهم، اهم رو بر مهم مقدم میکنن. خب حالا بیاید مبنا رو در یه جمله بخواهیم بگیم در مقابل مبانی دیگری که بررسی خواهیم کرد. گفتیم آقا ما میخواییم جمع بین حکم واقعی با حکم ظاهری رو بگیم دیگه. میگم آقا در چین مواردی حکم ظاهری چون اهمه، در حکم واقعی که مهم است مقدم میشه. حکم ظاهری به فعلیت میرسه، حکم واقعی به فعلیت نمیرسه. پس نتیجه اینه که هر جا حکم واقعی با حکم ظاهری جمع شوند، با توجه به اینکه حکم واقعی اهم است و حکم واقعی حکم ظاهری اهم است و حکم واقعی مهم است، اینجا حکم ظاهری اهم به فعلیت میرسد اما حکم واقعی مهم به فعلیت نمیرسه. به تعبیر شما در همون مرتبه انشاء باقی میمونه و اینکه دو تا حکم باشه، یکی فعلی یکی انشایی، اشکالی نداره. اینجا اصلا جای اجتماعی مثل این و ضد این اینا نیستون، در یک رتبه نیستن، یکی فعلیه یکی انشائیه. پس با این طریق، با این بیان، نحوه جمع روشن شد، اشکالی نداره، محظوری پیش نمیاد، در دو رتبه مختلف اشکالی نداره دو تا حکم باشه. پس این که حکم فعلیش فلان، حکم انشائیش فلان، اگر به فعلیت میرسیدن هر دو، در اونجا تعارض پیش میمد، اجتماعی ضد دین و مثل این. اگر نداریم و به فعل نه ببینید اگر اون باشه که شما دیگه کمک بیشتری میکنید. اگر واقعا زن به خلاف واقع نرسیده به واقع رسیده بس دوتا حکم نیست که یکیه کاشف از همونه چون ما هم طریقیت رو داریم در زنون دیگه وقتی طریقیتی یعنی خودش که چیزی نداره ما رو به واقع میرسونه که برسونده اونجا دیگه مشکلی نداریم چرا؟ در اونجایی که خلاف واقع در بیاد میشه تزاحم دیگه خب بعضی که در قیامت معلوم میشه ما میخواییم تکلیف قیامتمون روشن کنیم که عقاب بشیم یا نشیم ها شما عقاب رو دیگه قبول کردید ها خب توجه کنید پس بازم دارم میگم ببینید حکم واقعی در مرتبه انشا میمونه یعنی ما اقتضا و ملاکش رو خراب نکردیم نگفتیم اصلا اقتضا نداره اصلا ملاک نداره فقط این ملاک داره نه اقتضا داشته انشاء هم شده اما بگی به خاطر درگیری که با اهم داشته به فعلیت نرسیده اینو بازم میگم ها این اهم و مهم در جاهای دیگه موردیه مصداقیه در نماز در مسجد ازاله نجاست مصداقیه مصداقشه در غریقین مصداقیه ولی اینجا به صورت کلی داریم میگیم هرگاه دو حکم در مقابل هم قرار بگیرن با هم جمع بشن یکی اهم و دیگری مهم اهم به فعلیت میرسه مهم به فعلیت نمیرسه میخواد هر دو وجوب باشه هر دو حرمت باشه یکی قاعده کلیه پس این قاعده کلی دستگیری ما رو میکنه و در موارد جمع حکم ظاهری و واقعی تکلیف ما رو روشن میکنه که هر جا دو حکم جمع بشه که یکی اهم و دیگری مهم باشه خب حالا از کجا بفهمیم اهم مهم میکنن اون دیگه از خارج باید بفهمیم خود حکم که نمیگه من اهمم چرا مثال میزنیم به نماز و ازاله مسجد برای اینکه اونجا نماز مثال هم میزنیم میگیم در وقت وسعتش ازاله فوریه در حال که نماز فوری نیست اینو دیگه از بیرون باید بفهمیم لذا ازاله ای که فوریه مقدمه چرا میگیم آقا این اهمه از خارج میفهمیم که با این ولی خداست اون یکی نیست ولی انقذ الغریق در هر دو هست اون اهم بودن و نبودن رو ما باید از بیرون احراز کنیم از خارج باید به دست بیاریم خیلی خوب این مبنایی است که با این بیان و با مقدمه ای که چیدیم روشن شد که ما اینجا از باب تقدیم اهم بر مهم شیخ در رسائلی راه دیگه ای رو آورده که آخوندم در کفایه مطرح کرده و اشکال کرده چون این دیگه براتون تکراریه اجمالا از باب یادآوری میگم ببینید شیخ اعظم در مقام جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری فرموده است که چطور میشه یه عمل مثل نماز جمعه هم حکم واقعی داشته باشه هم حکم ظاهری ایشون فهمید که اصلا جمع بین این دو حکم اشکالی نداره با هم درگیر نیستن خیلی راحت برای اینکه حکم ظاهری به دو مرتبه از حکم واقعی مؤخره چطور به دو مرتبه؟ اول نسبت به یک موضوع باید حکم واقعی جعل شود مکلف نسبت به حکم واقعی اون موضوع جاهل باشه یا تردید داشته باشه بعد از این دو مرحله حالا نوبت میرسه به حکم ظاهری چون شما میگید آقا اصلا جهل به حکم واقعی در موضوع حکم ظاهری اخذ شده. پس یه حکم واقعی باید باشه، جاهل هم باید باشی تا برسید به حکم واقعی ظاهری. پس اینجا بعد از این دو مرتبه نوبت به حکم ظاهری میرسه. شما کی میری سراغ براءت؟ کی میری سراغ استصحاب؟ وقتی در حکم واقعی شک دارید، تردید دارید، جاهلی، پس یه حکم واقعی باید باشه، جهل نسبت به او باید باشه تا به سراغ براءت و استصحاب به حکم ظاهری استفاده کنید. خب وقتی اختلاف رتبه شد، آیا دو چیز وقتی میخوان با هم تعارض بکنن، اون وحدت‌های هشت نهگانه که یادتونه دیگه، باید یه مرتبه باشن، یکی در یه مرتبه دیگر باشه که دیگه اینجا تعارضی پیش نمیاد، اشکالی نداره. پس مرحوم شیخ میخواد بگه این جمع اشکالی اصلا نداره، چون در یک رتبه نیستن. حکم ظاهری به دو مرتبه از حکم واقعی مؤخره، در دو رتبه مختلفن، عیبی نداره، در دو رتبه مختلفن. آخوند بعد از اینکه نظر شیخ رو در کفایه در جلد دوم به عنوان یک نظر مطرح میکنه، رد میکنه. ما اشکال آخوند رو بگیم، اشکال آخوند بر مبنای شیخ در مورد جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری، آخوند میگه خیلی خوب، فرمایش شیخ رحمت الله تعالی علیه در جای خودش مورد قبوله. بله، ما هم میگیم اینا در یک رتبه نیستند، اینو قبول داریم. اما بحث اینه که شیخ نفرمودند که در صورت وجود حکم ظاهری، به تعبیر عوامانه ما، چه بلایی به حکم بر سر حکم واقعی در میاد؟ حکم واقعی چی میشه؟ آیا او به فعلیت خودش میمونه، در مرتبه انشا میمونه، یا اصلا مختزیش از دست میده؟ هیچی نگفته، فقط گفته در دو رتبه. پس این جهتش رو قبول داریم که بله در دو رتبه، اما مشکل اینه که در صورت وجود حکم ظاهری، حکم واقعی چه سرنوشتی پیدا میکنه؟ شیخ رحمت الله تعالی علیه در این رابطه اظهار نظری نفرموده، یعنی نفرموده که آقا وقتی حکم ظاهری اومد اصلا حکم واقعی بالکل مقتضیش از دست میده و ملاکش از بین میره، یا نه هست در مرتبه اقتضاست، انشاست، به فعلیت نرسیده، یا نه به فعلیت هم رسیده، این بر او مقدم شده. میگه چیشو نگفته، چی باید بگیم؟ خب اینو به عنوان اشکال در کفایه خوندید، حالا اجازه بدید جلسه بعد در این رابطه مقدار بحث بکنیم، ببینیم آیا این فرمایش آخوند و این اشکالی که بر شیخ وارد کرد میشه پذیرفت، اشکال به جایی هست. نمرش هم گرفتید، شهریش هم میگیرید، آخه اینا شرعن درسته یا درست نیست؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.